ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان استفاده کرد. حمله اشتباه هواپیماهای ائتلاف در سوریه باعث کشته شدن 18 تن از نیروهای کرد شد. بشار اسد حمله شیمیایی اخیر در سوریه را ساختگی دانست. درود شنونده گرامی. وزارت دفاع آمریکا امروز گفت که قوی ترین بمب غیر هسته‌ای را علیه گروه حکومت اسلامی داعش در استان ننگرهار افغانستان استفاده کرده است. در بیانیه پنتاگون گفته شده این بمب به نام GBU-43 امشب در ولوسوالی آچین علیه مواضع گروه داعش استفاده شده است. این نخستین بار است که ارتش آمریکا از این نوع بمب که حاوی 11 تن TNT و به مادر تمام بمب‌ها معروف است استفاده می‌کند. گفته می‌شود که این بمب غارها، تونل‌ها و مواضع داخل زمین گروه داعش را هدف قرار داده است. منطقه‌ای که از این بمب استفاده شده است نزدیک مرز پاکستان قرار دارد. پنتاگون همچنین میگوید در حمله هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به اشتباه 18 تن از نیروهای کرد دموکراتیک سوریه کشته شدند. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا گفته شده است که این حمله روز سه‌شنبه در منطقه طبقه در نزدیکی سد فرات در شمال سوریه به دلیل گزارش اشتباه یکی از متحدان ائتلاف انجام شده است. در این بیانیه اشاره‌ای به نام این متحد نشده، اما گفته شده است که قرار بوده نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش هدف قرار بگیرند. نیروهای دموکراتیک سوریه از متحدان ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ با داعش به شمار می‌روند. در پی گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه، مقامات و تحلیلگران آمریکا می‌گویند مذاکرات مسکو در بهبود روابط تیره دو کشور تأثیر اندکی داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری روابط آمریکا با روسیه را در پایین‌ترین حد ممکن توصیف کرد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
Right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. This is built for a long period of time.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده و روسیه به هیچ وجه با یکدیگر کنار نمی آیند و روابط دو جانبه شاید در پایین ترین حد ممکن است. آقای ترامپ این مطلب را روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با دبیر کل ناتو در واشنگتن بیان کرد و این به هنگامی بود که گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بی هیچ توافق و تفاهم مهمی به ویژه در موضوع سوریه پایان گرفت. تیتر گزارش تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز هم میگوید که در مذاکرات تیلرسون با پوتین و لاوروف تنها اندک زمینه مشترکی وجود داشت. به گفته نیویورک تایمز، وزیران خارجه آمریکا و روسیه به ویژه در موضوع حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه نتوانستند حتی بر سر واقعیت‌های پیرامون این رویداد توافق کنند.
Over the course of the past two years, a number of reciprocal actions have been taken to demonstrate the dissatisfaction.
آقای تیلرسون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسی خود گفت که طی دو سال گذشته مواردی از اقدامات متقابل نشانگر نارضایتی دو کشور از یکدیگر بود. از این رو لازم است تا به این فروریزی اعتماد بین دو کشور پایان داده شود تا بتوان به مهمترین مسائل پرداخت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم گفتگوهای رئیس دیپلماسی آمریکا را در مسکو نسبتاً سازنده توصیف کرد. سخنگوی روسی گفت که رئیس جمهوری روسیه دیدگاه‌های خود را با جزئیات برای میهمان آمریکایی توضیح داد و دلایل سردی روابط دو جانبه را که به شرایط تأسف‌بار کنونی نزول کرده برشمرد. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هریسبرگ پنسیلوانیا در مورد روابط واشنگتن مسکو چنین میگوید:
توی سیاست خارجی آمریکا چیزی که قابل تصور نبود تغییرات اساسی شما در این دولت میبینید، به این تعبیر که ترامپ به این جمع‌بندی رسیده که به هر بار یه سری آدمایی که الان تیلرسون یک دونشونه، مک‌مستر یه دونه دیگه است، ماتیس، اینا به هر بار در سیاست خارجی آمریکا حرف آخر رو میزنن. مسئله دومی که اریک ترامپ چند روز پیش صحبت کرد راجع بهش اینه که این حمله به سوریه در حقیقت نشون داد که هیچ رابطه‌ای بین ترامپ و پوتین نیست. به هر بار یکی از دلایلی که این حمله شده اینه. از اون طرف هم آقای پوتین هم اومده توی خاورمیانه. الان بحث در حقیقت بین پوتین و ترامپ این هست که ترامپ میخواد برگرده به خاورمیانه از موضع برتر، و آقای پوتین که جای در حقیقت پیدا کرده از طریق جمهوری اسلامی یا پشتیبانی توی سوریه، نمیخواد که اون جایگاه رو از دست بده. نهایتاً میتونم بگم که پوتین هیچ راهی نداره مگر اینکه با ترامپ و با این ادمنستریشن کنار بیاد.
در این میان چشمانداز روابط دو قدرت بزرگ اتمی جهان هم تصویر چندان مناسبی را ترسیم نمی کند. بسیاری از تحلیلگران می گویند که حمله موشکی آمریکا به بخشهایی از یک فرودگاه سوریه نشانه تغییر 180 درجه ای سیاست دولت ترامپ بود و روس‌ها اکنون یک بار خود را در نقش واکنشی می بینند. آقای نوربخش استاد روابط بین الملل در پنسیلوانیا می گوید که سرانجام روسیه بشار اسد را قربانی خواهد کرد.
اگر نهایتاً روسیه باید تصمیم بگیره بین منافع خودش، یکی از اجزا مهم منافع وضعیت اقتصادی روسیه هست، و مجبور بشه که تو این ماجراهای مقداری کنار بیاد، بدون شک سر سوریه معامله خواهد کرد، و من این بحث فارها کردم که سر ایران هم معامله خواهد کرد. یعنی روسیه در حقیقت یک کشوری نیست که به پوتین بشه اعتماد کرد، اطمینان کرد. یکی از فاسدترین در حقیقت نظام‌های دنیاست. من سخت بر این اعتقاد هستم که به هر بار تو این چند هفته یا چند ماه آینده مشخص میشه که روند به کدوم طرف میره، اما هرگز روسی خودش رو در مقابل آمریکا قرار نخواهد داد، به خاطر که نه بنیه مالی اون رو داره و نه بنیه سیاسی شو در شرایط فعلی داره. اینه که اصولا سر سوریه به نظر من اگه بنا بشه معامله بکنه، یعنی به جایی برسه که منافع خودش رو سخت در خطر ببینه، نه تنها سر سوریه معامله میکنه، سر ایران هم معامله خواهد کرد در رابطهش.
در پراگ پایتخت جمهوری چک یک کارشناس انستیتوی روابط بین الملل میگوید که دولت روسیه به گیجی افتاده است و نمیداند چه بکند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس جمهوری سوریه اتهام انجام حمله شیمیایی از سوی ارتش آن کشور علیه مخالفان در خان شیخون را 100% ساختگی دانسته است. بشار اسد امروز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اصرار داشت فرمانی برای حمله شیمیایی صادر نشده و دولت او پیشتر تمام سلاح‌های شیمیایی را تحویل داده بود. رئیس جمهوری سوریه در این گفتگو اعلام کرده است که دولتش با تحقیقات به گفته او بی‌طرفانه در خصوص حمله شیمیایی اخیر در سوریه موافق است، به شرط آنکه به گفته وی برای مقاصد سیاسی استفاده نشود. آمریکا و کشورهای غربی حکومت سوریه را عامل فاجعه شیمیایی 10 روز پیش در خان شیخون می‌دانند که به مرگ دست کم 70 تن از جمله 10 زن و کودک منجر شد. فرهنگ قویمی در همین خصوص و درباره اظهارات بشار اسد دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده است. افشین شاهی:
یکی از ویژگی‌های بارز کارزار داخلی سوریه در 6 سال گذشته تداوم ابهام در تک تک ابعاد میدان بوده. در 6 سال گذشته مکررن دسترسی به اطلاعات بیطرفانه یا بسیار سخت بوده یا در بعضی از مراحل حتی غیر ممکن بوده. در 6 سال گذشته تک تک نیروهایی که جزء مکمل این کارزار داخلی بودند، چه نیروهای متحد به بشار اسد و شخص بشار اسد و حکومتش و چه بسا نیروهای شورشی و اپوزیسیون صحنه سازی کردند در مقاطعی برای اخذ مشروعیت از جامعه بین الملل. در این شرایط بسیار سخت، خیلی سخت است که از دور ما بتونیم یک قضاوت جامع داشته باشیم، چون هم بشار اسد متحدینش و هم شورشیان ضد اسد در 6 سال گذشته در شرایط مختلف از صحنه سازی امتناع نکردند. و تا زمانی که یک در واقع گزارش جامعی تهیه نشه، تا زمانی که یک نیروی بیطرف بره اونجا و یک سری تحقیقات میدانی رو انجام بده، ما واقعا نمیتونیم یک قضاوت جامع داشته باشیم.
آیه شاهی، از سوی دیگه شبکه تلویزیونی CNN امروز روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی خبر داد که نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا ارتباطاتی میان ارتش سوریه با کارشناسان تسلیحات شیمیایی درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه رو رهگیری کردند و آمریکا هم میگه که تردید نداره که حمله شیمیایی به خان شیخون کار ارتش سوریه بوده. در این باره چه نظری دارین؟
من در واقع شما رو رجوع میدم به جواب اولم، چون هم مسکو و هم واشنگتن بدون تردید مدعی هستند که در واقع عاملین اصلی این حمله اسفبار رو ردیابی کردند و شناسایی کردند. یکی از ویژگی‌های بارز این کارزار سوریه تداوم ابهام در ابعاد مختلف میدان بوده و بسیار سخت است که در شرایط فعلی ما بتونیم در واقع یک قضاوت جامع بکنیم. مسکو به نظر میاد که به اشاره میکنه که در واقع این کار اسد نبوده، اسد این رو رد میکنه، اما در این حال کشورهای زیادی از جمله ایالات متحده، کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر و متحدینشون مدعی هستند که مسئولیت این حمله اسفبار رو ما باید بر شانه های بشار اسد بذاریم. تا زمانی که این ابهامات وجود داره، تا زمانی که ما در حاله ابهام هستیم، دقیقا مثل 6 سال گذشته خیلی سخت است که کارشناسان بتونن به شکل بی‌طرفانه قضاوت کنن. کارنامه آقای بشار اسد مبرا از گناه نیست، یعنی ایشون خصوصا در مراحل اولیه جنگ امتناع نکردن از استفاده کردن از سلاحات شیمیایی. اما دقیقا چه اتفاقی افتاد 10 روز پیش در سوریه و چه کسی و چه نیرویی و چه مهره‌ای پشت آن بود، هنوز متاسفانه در یک حاله ابهام قرار داره.
آقای شاهی، بشار اسد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته اساساً دیگر هیچ سلاح شیمیایی در اختیار نداره و همه سلاح‌ها رو با وساطت روسیه در سال 2013 برای پرهیز از حمله نظامی آمریکا از بین برده و مقدار زیادیش هم همونطور که میدونید مسکو از سوریه خارج کرد. آیا مسکو نتونسته تمام سلاح‌های شیمیایی رو از سوریه خارج کنه یا بعدن به دست آوردن این مواد شیمیایی رو؟
ببینید، اگر که این به شکل بی‌طرفانه ثابت بشه که بشار اسد و متحدینش پشت این حمله شیمیایی بودن، بدون شک قسمت قابل توجهی از این مسئولیت بر روی شانه های مسکو قرار خواهد گرفت، چون همینطور که اشاره کردید 3 سال پیش مسکو مدعی شد و وساطت کرد که تمام سلاح‌های شیمیایی رو از سوریه خارج کرده، و اگر که ثابت بشه توسط در واقع یک کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف که عملیات اسفبار هفته گذشته توسط بشار اسد و متحدین صورت گرفته، بدون شک میتونه تبعات بسیار جدی برای مسکو داشته باشه.
افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه بود در دانشگاه برادفورد در انگلستان. گروهی از اهالی ورامین در اعتراض به عدم تعمیر زیرگذر باغ ساله خط آهن تهران مشهد را به مدت 1 ساعت مسدود و 2 قطار متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، زیرگذر باغ ساله که در مسیر قطار است 5 ماه پیش تخریب شده و تاکنون مسئولین آن را تعمیر نکردند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23:30 ایران.